باز سر سقراط رسیدیم زارم. بله تقیرایی بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بنادر میخواده این جزوه اول رو مخصوصا سریع‌تر تموم کنیم، معطلی نشیم، چون بحث‌های جزوه دوم به بعد دیگه بحث‌های جدی‌تری است. فلسفه جدید غرب هست، تجربه گرایان، عقل گرایان، اونا خب مهم‌تر هست قدیر. نه که اینا مهم نیست، اینا به هر حال حلقات یک زنجیره. و از همه مهمتر فلسفه های معاصر هست که جزوه چهارمی است که نمیدونم اونو تکثیر کردن بهتون دادن یا نه. بله حالا انشاءالله ما اول دوم رو این ترم تمام میکنیم. انشاءالله اگر برسیم یه بخشی از جزوه سوم که خیلی خوب، اگر نه که همون جزوه سوم و چهارم. دوم دو تا جزوه است. بله حالا کلن برحال من خودم چهار تا جزوه دارم دیگه. حالا روشونم نوشته است در واقع. حالا این که نوشته نیست ولی قسمت دوم و سوم و چهارم داره. به هر حال این بحث‌ها البته مهم و کلیدی هستن. عرض کردم خدمتون شخصیت‌های فلسفی غرب کاملا به هم پیوسته و مرتبطن. اگر کسی میخواد یک نگاه کلی و کلانی داشته باشه فلسفی غرب، بعد همه این حلقات رو بشناسد. البته این قصه در فلسفه اسلامی هم صدق میکنه، یعنی کسی اگر میخواد حکمت متعالی رو خوب بفهمه شرطش آن است که حکمت اشراق رو هم بخواند و بداند. حکمت مشار هم همینطور. قدیم هم رسم بر همین بود که طلبا ابتدا به هر حال کتابایی مثل الهیات شفا، مثل اشارات و حکمت اشراق رو میخوندن، بعد میمدن سراغ حکمت متعالیه. یالا با نوشتن کتابایی مثل منظومه و بعدش هم کتابی مثل بدایه و نهایه، خب بعضن دیگه همین کتابا رو میخونن و به همون اکتفا میکنن. ولی اگر کسی بخواد فلسفه اسلامی رو خوب بفهمه، بعد این ارتباط مباحث رو بدانه. خب چی شد یه دفعه ملا صدر بحث اساس وجود طرح کرد؟ به هر حال یه دغدغه‌ای داشته. این دغدغه رو بعد از بحث‌های قبلی شناخت و ارتباطش رو کشف کرد. علی حال ما در تاریخ فلسفه غرب از تالس شروع کردیم و قبل از ماه مبارک رمضان رسیدیم به بحث عقل گرایی. تقریبا مکتب محور مباحث رو دنبال کردیم، ولی در دل هر مکتبی هم شخصیت های مهم و بارز رو معرفی کردیم، آرا و انظارشون رو هم گفتیم. اما مکتب عقل‌گرایی که مهمترین مکتبی است که در یونان باستان اتفاق افتاد، که در واقع باعث شد بعداً منشأ یک تحولات دیگری بشود، این مکتب دارای سه شخصیت مهمه. یکی سقراط، یکی دیگه افلاطون و سوم ارسطو، که البته ارسطو از دو شخصیت دیگه شاید برجستگی بیشتری داشته باشه. درباره شخصیت سقراط نقل شده که ایشون در سال 399 قبل از میلاد از دنیا رفته. در واقع مرگ سقراط معلومه کی بوده، برای اینکه مشخص بود که چه سالی محاکمش کردن و چه سالی رو در واقع جام شوکران بر او نوشاندن. چون افلاطون در رساله دفاعیش در مجموع آثار ادعا میکنه که سن تقریبا سقراط حدود 70 سال یا کمی بیشتر از این 70 سال داشته، که اگر اینطوره حساب بکنیم 399 قبل از میلاد که به قتل رسید، 470 قبل از میلاد بعد بگیم مثلا به دنیا اومده. معروفه که شاگرد شخصی به نام آناکساگوراس بوده، ولی شخصی سقراط خودش اونقدر در واقع صاحب رأی و مؤسس مکتب عقل‌گرایی بوده که چندان به اساتید سقراط نمیتوان سقراط رو شناخت. سقراط رو باید به خودش شناخت. بعضی شخصیت ها هستن که با اساتیدشون بیشتر شناخته میشن، بعضی هستن که در واقع معرف اونها شاگردانشون هست، توجه دارید، ولی بعضی هستن نه خودشون معرف خودشون هستن، نه استاد و نه شاگرد معرف اونها نیستن. سقراط از شخصیت هایی بوده که خودش معرف خودش هست، شخص بسیار عجیب غریبی بوده، هم از لحاظ جسمانی هم از لحاظ رفتاری و اخلاقی، خصوصیات علمی و فلسفی برجسته‌ای هم داشته. از نظر حالاتش میگن جذبات و ویژگی‌های خاصی داشته، به حدی که اون ویژگی‌ها برای از انسان عادی بودن خارج می‌ساخته و حتی بعضی ادعا می‌کردن که مثلا او پیغمبره، چون الهاماتی گاهی خود بهش می‌رسیده و رفتار و حالات پیامبرگونه‌ای هم داشته. دراز صورت و چهره ظاهری زشت آبل روی بینی فرو رفته، خلاصه قیافه خیلی چشمای درشت، پاهای خیلی خشن و اینا داشته. به همون اندازه که قیافه او زشت و کریه المنظر بوده، اخلاق او بسیار حسن و پسندیده بوده، به نحوی که نقل میکنن مورخین که جوانان آتن و یونان شیفته او بودن و حتی بسیاری از جوانا که به سمت سوفسطایا می رفتن در اثر اخلاق سقراطی جذب سقراط می شدن و به حال شیفته او می شدن. از نظر قوت بدنی هم میگن بسیار قدرتمند بوده، گاهی تا 40 روز از خوردن و آشامیدن پرهیز می کرده و ذره هم اظهار ضعف نمی کرده و لباسی که در برتن داشته لباس تابستانی و زمستانیش بوده، نه گرما او را آزار میداده و نه سرما. در شبهای طولانی زمستان گاهی خود به فکر و تأمل و تمرکز میرفته و حالت تجرد و تجرید نفس هم پیدا میکرده، یعنی یک موت اختیاری داشته، گاهی خود نفس از بدن جدا میکرده و بعد دوباره به حیات اختیاری میرسیده. علی حالن شخصیت ایشون نکات زیادی دربارش گفتن، تواضع بسیار عجیب ایشون و اینکه نقد شده است که بهترین انسان و داناترین انسان در اون زمان سقراط، معروف میگن در شهر دلفی یک معبدی بوده که کاهنان اونجا جمع میشدن و عبادت میکردن، یه راهبه‌ای هم در اون زمان بوده که نمونه اهل عبادت و زهد و اینا بوده، همه مردم هم قبولش داشتن. میگن یه وقتی مردم میرن پیش همین راهبه بهش میگن که وقتی با خدایان سخن میگی و حالت مثلا خلسه‌ای پیدا میکنی، در اون حالت از خدایان بپرس که داناترین انسان کیست. راهبه میگه رفتم و از خدایان این سؤال رو پرسیدم و اونا گفتن که داناترین انسان سقراط هست. بعد که راهبه این خبر رو داد، مردم از سقراط سوال کردن که مثلا چرا خدایان تو رو داناترین انسان معرفی کردن؟ گفت که علتش اینه که من به جهل خودم واقفم، میدانم که نمیدانم و شما مردم نمیدونید که نمیدونید، ولی من بر جهل خودم علم دارم و لذا تلاش میکنم که به حقیقت و واقعیتی برسم. من سقراط در برابر حقیقت‌ها بی تفاوت نیستم. آدمایی که نمیدونن که نمیدونن بی تفاوتن دیگه، مثل فرضی آدم نابینایی هست که اصلا جایی رو نمیبینه دیگه، نسبت به این که در مقابلش میزه یا صندلی یا آدم یا مثلا حیوانه براش فرق نمیکنه. اما آدمی که بیناست به هر حال نگاه میکنه، اگه یه انسانه به هر حال یه جور برخورد میکنه، اگر حیوان یه جور برخورد میکنه، اگه جسم نبات یه جور دیگه برخورد میکنه. لذا سقراط چون میدانست که نمیداند، نسبت به واقعیت و حقایق آدم بیتفاوتی نبوده و تعبیر دیگه هم داره، میگه سخن دیگران هم برام خیلی ارزشمنده، من برای سخن دیگران ارزش قائلم، وقتی کسی حرفی میزنه فکر میکنم، ولی آدم مثلا بیسواد و جاهلی هم باشه. یه نکته دیگه که نقل میکنه از سقراط اینه که ایشون معتقد بوده که همون بحث استذکاری که به افلاطون نسبت میدن در واقع دیدگاه سقراطه، که ما آدما در یک عالم دیگری حقایقی رو میدونستیم، ولی چون تنزل کردیم اومدیم پایین، از اون عالم فراتر و عالم فروتر تنزل پیدا کردیم، اون حقایق رو فراموش کردیم. چون فراموش کردیم، بعد یک کسی این تذکار و یادآوری رو برای ما ایجاد بکنه. لذا میگه که ما باید با گفتگو، با دیالوگ، با پرسش و پاسخ بتونیم اون حقایقی رو که در خزانه ذهن داشتیم اونا رو دوباره به یاد بیاریم. ولذا روش کاری ایشون روش دیالکتیکی و پرسش و پاسخی بوده. استقرا هم برای سقراط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده. استقرا یعنی از همون مصادیق و جزئیات رفتن و سیر به کلی نمودن، سیر از جزئی به کلی کردن. این رو سقراط اعتقاد داشته، ولی به این صورت که وقتی میخواسته بعضی مفاهیم رو بفهمه از همون مصادیق شروع میکرده تا به مفهوم کلی برسه. حتی مفهوم کلی برای سقراط مهم بوده ها، کلیات رو میخواسته بیابد، برخلاف سوفسطائیان و بعضی از اینایی که گرایش‌های مثلا حالا به تعبیری ماتریالیستی داشتن که خیلی جزئی نگر بودن. کشف کلیات برای سقراط مهم بوده، ولی سقراط از استقرا و سیر از جزئیات میخواسته به اون کلیات دسترسی پیدا کنه و کلیات رو کشف بکنه. لذا عرض کردم شیوه استقرایی براش اهمیت داشته، که مثلا فرض کنید یکی از حالا مباحثی که خیلی سقراط بهش دل میبسته بحث شناخت انسان و اخلاقیات انسان و خلاصه انسان شناسی برای سقراط از بحثای هستی شناسی و معرفت شناسی و بحثای از این قبیل مهمتر بوده، به نحوی که حتی بعضی گفتن فلسفه سقراط فلسفه انسان شناسی است. وقتی میخواسته درباره چیستی انسان، چیستی معرفت انسان، چیستی زیبایی، چیستی عشق و هر مقولی که به نحوی با انسان پیوند داره، سقراط میخواسته درباره اون بحث بکنه، با دیگران از مصادیق شروع میکرده. مثلا فرض کنید زیبایی چیست، یکی مثلا در جواب بهش میگه مثلا دختره که زیبا زیبایی است. بعد سقراط یه اشکال میکرد، از همین مصادیق میرفت تا به یه مفهوم کلی برسه. درباره عرض کنم همین روش پژوهش سقراط، اگر همین مجموعه آثار افلاطون، اینو خدمتتون عرض بکنم، هیچ کتابی و منبعی از سقراط در اختیار ما نیست. نه اینکه نیست یعنی بوده و الان در اختیار نیست، اصلا سقراط اهل نوشتن نبود، سقراط هیچی ننوشته، اما شاگرداش چرا نوشتن. مثلا یه شخصی به نام گزنفون هست که از شاگردای سقراطه، سه تا اثر نوشته، یکی یادنامه ها یا خاطرات، یکی دفاعیه و یکی دیگه ضیافت یا مهمانی. دفاعیه همون جریان محاکمه ایشون رو گزنفون نقل میکنه که دقیقا همین هم در مجموعه آثار افلاطون هست. ضیافت هم همون جریان مهمانی است که باز در مجموعه آثار افلاطون آمده، که سقراط منزل یکی از بستگان دوستانش میره که تمام رفقا اونجا جمع میشن و پیرامون چیستی عشق صحبت میکنن، جریان بسیار زیبا و ارزنده است. این سه تا رساله رو گزنفون از سقراط نقل میکنه. خدمتتون عرض کنم که ولی گزنفون چون خودش یک شخصیت حکیم نبوده، تقریبا تا حدودی به ادبا نزدیکتر بوده تا به حکما، لذا بحثای حقیقی بحثای خیالی اینا رو تا حدودی خلط کرده، لذا نمیشه خیلی چندان نظریات دقیق سقراط رو از آثارشون استخراج کرد. یه عرض کنم خدمتتون شخص دیگری هست به نام آریستوفانس، کتابی داره به نام نمایشنامه ابرها که بعضی از آرا و عقاید سقراط در اونجا نقل شده. اینم کتاب به صورت نمایش و زبان حال تا زبان قال، و گفتن به این کتاب هم نمیشه اعتماد کرد. دو خدمتتون عرض کنم منبع دیگه داریم که حرفای سقراط رو بیشتر از این دو منبع میشه به دست آورد. یکی مجموعه محاورات و مجموعه آثار افلاطون هست که که به فارسی، به عربی، به زبانهای مختلف ترجمه شده تا حدود قابل اعتماده، ولی بعضی جا آدم نمیدونه که این حرفی که افلاطون نقل میکنه دیدگاه خودشه، دیدگاه سقراطه. لذا اینجا بحثای مفصلی مورخان داشتن، بعضی گفتن رساله های اولی که در مجموعه آثار افلاطون است مال سقراطه، البته نوشته ها نوشته افلاطون ها، ولی آراء سقراط رو مثلا میشه در رساله های متقدم دید، در رساله متأخر آثار دیدگاه افلاطون رو میشه کشف کرد. این مجموعه آثار افلاطون که در این 4 جلد منتشر شده، رساله هایی که عمدتاً در جلد اول و بخشی از جلد دوم است آراء و عقاید سقراط، بقیه مربوط به آراء و عقاید افلاطونه. بعضی خب نتونستن اینو بپذیرن، لذا به نظر میرسه شاید بهترین منبع برای تشخیص این که کدام رأی سقراط است و کدام رأی افلاطون، آثاری است که از ارسطو در اختیار ما هست. مثلا این متافیزیک ارسطو، ارسطو در متافیزیک، در فیزیک و طبیعیاتش، در کتاب درباره کون و فساد، درباره نفس، کتابای دیگه‌اش، گاهی خود نظر سقراط رو از افلاطون جدا کرده. و چون ارسطو از بقیه این شخصیتایی که نام بردم به قول معروف زبانش زبان علمی تری هست، بهتر میتونیم بفهمیم که کدام رأی سقراط هست و کدام رأی افلاطون. علی حال به هر حال رأی دیگه جز این نداریم برای کشف آثار و عقاید سقراط، به ویژه اینکه عرض کردم سقراط اصلا اهل نوشتن و قلم نبوده و بیشتر مباحث خودش رو به شاگردانش منتقل کرده. تو بحث همین روش پژوهش که عرض کردم، باز هیچ جا سقراط نمیگه که مثلا فرض کن یه چیزی بنویسه بگه من روش پژوهشم اینه. از همین رساله های اولیه افلاطون یا بعضی نوشته های ارسطو میفهمیم که سقراط روش در واقع استقرایی رو داشته برای رسیدن به درک کلیات، و اینکه فلسفه سقراط رو نباید انتظار داشت که مثلا فلسفه حکمت متعالیه مثلا این بدای نهایه باشه که بیاد بگه مثلا فرض کنید اصالت از آن وجود است یا ماهیت، تشکیک وجود، تشکیک ماهیت، تقسیمات وجود، این بحثایی که شما میبینید. فلسفه سقراط انتزائی هست، بحثاش برای بحثای انتزائیه، ولی بیشتر به مفاهیم انزمامی انسان توجه داشته، ولی اومده انتزائی از اونا بحث کرده. مثلا بحثایی که انزمامی هن، یعنی منظم من به انسان، چه چیزایی با ما هستن، اصلا ما با چه مفاهیمی زندگی میکنیم؟ ما با مفاهیم مثل عشق، مثل زیبایی، مثل عدالت، مثل شجاعت، مثل پرهیزکاری، ما با این مفاهیم زندگی میکنیم. اینا مفاهیم انزمامی ما هستن، به نحوی ما آدم ها با این مفاهیم عجینیم و انس داریم. سقراط بعدها همینا رو به صورت فلسفی و انتزاعی بحث کرده. لذا فلسفه سقراط تا حدودی میشه گفت عینی تره. توجه دارید؟ شما الان مثلا بدای و نهایه رو که میخونی بارها شده، هم خودتون براتون سال پیش آمده، هم دیگر از نون رو پرسیدن که مثلا خب این چه به درد ما میخوره. از برهام آیت الله بروجردی هم نقل میکنه که گفته بود که حالا مثلا اصالت از آن وجود باشه ماهیت، برای غذا غذاست داریم میخوریم، مثلا این چلو خورشتی که آدم میخوره حالا وجودش رو میخوریم یا ماهیتش رو، برها که میخوریم همین غذاست که سیرمون میکنه. خب چرا این، ببینید نمیخوام بگم این مطلب ایشون، البته خود مرحوم بروجردی اهل حکمت بوده، خدمت مرحوم آقای جهانگیر قشقایی درس خونده فلسفه رو، جهانگیر قشقایی از شخصیت‌های برجسته فلسفه بوده. نمیخوام بگم حالا این حرف مرحوم بروجردی درسته یا غلط، کار به این جهت ندارم. این نکته رو برای مهمه که عرض کردم که ما در واقع یه فلسفه‌ای که بیشتر با حالات ما، روحیات ما، با زندگی ما عجین باشه بیشتر احساس نیازش میکنیم، و این فلسفه‌ای که الان داریم میخونیم این اون نیست. توجه دارید؟ حالا این چه خلایی رو پر میکنه یه بحث دیگه ایست. نمیخوام بگم این فلسفه کاربرد نداره، اصلا نه داره کاربرد، اما اون بخشی که بیشتر ما باش انس داریم همین مفاهیم و ویژگی انزمامی انسانه. من تو مقاله آسیب شناسی فلسفه اسلامی که تو مجله کتاب نقد چاپ شده که حتما و حتما دوستان مطالعه می‌فرمایند، اونجا این نکته رو عرض کردم که باید این خلأ رو و در واقع ناکافی بودن فلسفه رو ما تکمیلش کنیم، اصلاحش کنیم و این خلأ رو برطرف کنیم. سقراط به این زاویه، یعنی بحث‌های انضمامی انسان خیلی توجه داشته. لذا ببینید مثلا شجاعت چیه، عشق چیه، زیبایی چیه، عدالت چیه، معرفت چیه، اینا چیزایی است که ما با این بیشتر باش ارتباط داریم و اینها رو هم با روش همون پرسش و پاسخ و گفتگو عرض کردم حل کرده و تعبیری که داره که از این تعبیرم میشه روشش رو استفاده کرد اینه که سقراط میگه من نقش خرمگس رو بازی میکنم. یه تعبیریش اینه که میگه من شغلم شغل قابله گریست، مثل شغل مادرم از مادرش قابله بوده. میگه همونطور که مادرم کودکان رو، نوزادان رو از رحم مادرانشون بیرون میکشید، منم میخوام اون معرفت ها و اندیشه هایی که در رحم ذهنتون هست اینا رو بیرون بکشم. اما با همین دیالوگ، با این روش دیالکتیکی، با این روش پرسش پاسخی، شما دارید این مفاهیم و معرفت ها رو، اما انقدر از اون سوال میکنم تا فکر کنید تا جواب بدید و بعد بفهمید خودتون هم اینا رو میدونید اما روش فکر نکردید تا ذهن رو در واقع فعالش کنید. یا تعبیر خرمگس رو داره. خرمگس به هر حال کارش اینه که بر خران تنبل نیش میزنه تا مثلا اینا به تحرک واداشته بشن، یه حرکتی بکنن. حرکت نمیکنن، مثلا صاحب خر خلاصه هرچه کتکش میزنه مثلا که این حرکت بکنه، حرکت نمیکنه تا یه خرمگسی بعد نیشش بزنه. یه وقت شیخ خانم سایت الله جوادی نخ میگن گویا آمل شمار بودیم، یه بنده خدایی این علاقی داشت، هرچه دعواش میکرد که حرکت بکنه حرکت نمیکرد، خیلی با تومعنی و با وقار را میرفت. خلاصه خیلی عصبانی شد، بهش گفت که میگم را برو، اینقدر علمایی را نرو. اونجا فهمیدم که علمای را رفتن یعنی چی. علی ای حال این شیوه، شیوه سقراطه که خیلی در بحثای تسکازه تبلیغی هم جواب میده، یعنی افراد رو استنتاق کردن، به نطق درآوردن، اونقدر باشو بحث کردن تا خودشون بفهمن که مثلا جواب این سوال و پرسش چیست. عرض کنم خدمتتون نه دیگه، اگه میخوای روش عقلی بدازه باید یک دفعه شما یک کبرای کلی رو در اختیار مخاطب قرار بدید. سقراط نمیخواست، برای کبرای کلی در اختیار خودش بود، برای هر استقرایی نهایتا به یک قیاس بر میگرده، ولی سقراط معتقد نبوده یک دفعه قیاس رو در اختیار مخاطب قرار بدید. رجا دارید از همین شیوه استقرایی مصادیق برو تا به کلی برسه، بعد وقتی کلی در اختیارش آمد راحت میتونه خودش یک قیاسی رو تشکیل بده. درباره همین قلمرو به فعالیت علمی سقراط عرض کردم خدمتتون، مثلا یه تعبیر کابلستون داره، میگه که کسی که تنها به گزنفون تکیه کند سقراط را مردی میشناسد که علاقه اصلی از شناخت آدمیان و شهروندان خوب است، لکن به مسائل منطقی و ما بعد طبیعی سر کار ندارد. یعنی یک معلم اخلاق توده مردم است. از سوی دیگر اگر کسی تصور خود را از سقراط بر محاورات افلاطون استوار کند، او را اهل ما بعد طبیعی در بالاترین درجه میشناسد، مردی که رفتار روزمره او را قانع نمی کند، بلکه در صدد است فلسفه متعالی که با نظریه جهان ماوراء طبیعه، یعنی هم بحث صبر مسل مشخص شده است، را پی افکند. از سوی دیگر ازار ارسطو به ما می فهماند در حالی که سقراط به نظریه ماوراء طبیعه جان بی علاقه نبود، خود وی نظریه صبر یا مسل قائم به خود که مخصوص فلسفه افلاطون است را تعلیم نکرد. یعنی سه تا تفسیر درباره قلمرو فلسفه سقراط است. یه نظر اینه که سقراط در حد یک معلم اخلاق بوده که این بحث اخلاقی رو مطرح کرده، انسان شناسی، خودشناسی بیشتر. حتی از ایشون نقل میکنه که گفته من هیچگاه در مقام شناختن جهان نبودم، چگاه دارم جهان چه خبره، ما خودمون رو بشناسیم جهان مثلا پیش بشه. افلاطون خب یه تصویری از سقراط میده که نه یه مابعد و طبیعه داره، بحث مصر رو فلان داره. ارسطو معتقده که نه، بحث مصر رو مال افلاطونه و افلاطون به دهن سقراط، تو دهن سقراط گذاشته. آخه گاهی خود بعضی آدم وقتی نظریاتی دارن برای اینکه نظرشون مثلا مقبولیت پیدا کنه، میگه مثلا حضرت استاد این رو فرمودن، جناب علامه مثلا استاد فلان این رو فرمودن، برای اینکه دیگران بگن بله خب بابا این رای خود دیدن. آره حرف خودشه، خود مولا صدر هم داره این بحث وحدت هم رو دو جا در اسفار مطرح میکنه. یه جا به صورت مجهول میگه که یه عده اینو شرط کردن، یعنی میگه شرط شده است، مجهول میگه. یه جا به صورت معلوم میگه که یه عده شرط کردن، اما کی اون عده نمیگه کیه. وحدت هم رو که شرایط تناقض هست که زاره این شرطش که خودش گفته قبل از ایشون کسی مطرح نکرده، ولی خب برخواد برای این که دیگران بپذیرن، گاهی خواد نظریه رو به خودما هم نسبت میدن. این نظر البته ارسطو است که نظریه مصر رو سقراط مطرح نکرده، نظریه مصر از دیدگاه های جناب افلاطون است که تو دهن در واقع سقراط گذاشته. حالا خیلی مهم نیست، اونی که مهم است جناب سقراط فقط یه معلم اخلاق محض نبوده که چهار تا توصیه اخلاقی بکنه، واقعا بحث انتزاعی داشته. و اونی هم که مسلم بوده این بوده که بحث انتزاعی سقراط مربوط به مفاهیم انضمامی انسان بوده، بحثایی مثل عدالت، مثل خود، مثل معرفت، مثل عرض کنم پارسایی و پرهیزکاری، مثل عشق، مثل زیبایی، این نوع مفاهیم اینا براش اهمیت ویژه‌ای داشته. حالا علاوه بر این مباحث انسان شناسی فلسفی، اما نه شبیه بحث علم النفس ها، نه انسان شناسی، خودشناسی فلسفی رو سقراط داشته. علاوه بر این آیا بحث های دیگه در باب ماورا طبیعت هم داشته یا نه، این محل بحث است. بله بحثای ببینید یه وقت بحثای فیلسوف انتزاعی محضه، مثل همین بحثایی که ما تو بدای نهایه داریم، میگه دا وجود اصیل است، وجود مشکک است، وجود یا ذهنی یا خارجی یا علت یا مفهوم، این انتزاعی محضه. در واقع معقولات ثانیه فلسفی هم بحث انتزاعی، اما بحثایی که شخص مطرح میکنه بحث انضمامی است. بحث انضمامی یعنی اون چیزایی که با جان ما عجین مرتبطه، ما با چی زندگی میکنیم، ما حقایقی که ما با زندگی میکنیم چیه؟ عشق، محبت، کینه، ترس، عرض کنم خدمتتون مسئله احساس تنهایی، بحث احساس مرگ، رابطه ما با شرور، ما با اینا داریم زندگی میکنیم دیگه. از صبح تا شب میبینیم دیگه، گاه خود سرمون درد میکنه، دلمون درد میکنه، درد با درد سر کار داریم. میبینیم بستگانمون، نزدیکانمون از دنیا میرن، با مرگ سر کار داریم. نمیدونم گاهی خود عاشق میشیم، گاهی خود کینه میبرزیم به کسی، گاهی خود خود هم با اینا زندگی میکنیم دیگه. اینا بحث انضمامی هن، یعنی با در واقع مباحثی که مربوط زندگی ماست و همیشه هم بوده، آدم همیشه با همینا زندگی کردن. حالا بحثی مثلا فرض کنید رایانه و اینترنت یه چیزیش الان اومده تو زندگی، قبلا نبوده. یا مثلا فرض کنید درشکه و الاغ و چارپا و فلان قبلا با زندگی انسان پیوند داشته، الان نیست. اما بعضی حقایق هستن از قدیم با انسان مرتبط بودن، الان هم از آینده هم خواهد بود. اینا بحث‌های انضمامی هستن. وقت بعضی از فیلسوفان داریم که این بحث انضمامی رو مطرح کردن، اما فیلسوفانه مطرح نکردن، به صورت رمان، قصه، داستان اینو طرح کردن، مثل بعضی فیلسوفان اگزیستانس. شما آثار مثلا کامو رو، آلبرت کامو رو، کافکا رو، مثلا کتاب مسخ کافکا رو ببینید، توجه دارید قصه‌ای که نقل میکنه که توی خانواده، اصلا خانواده خیلی بعضیشون هم بد بود و فقیر بودن و اینا، یه پسرشون این در واقع نان درآور خانه اون پسره بود، این میاد از سر کار شب منزل، شب میخواد، صبح که بلند میشه چشش به آینه میفته میبینه سوسک شده، رجوع داریم. خب این دیگه خجالت میکشه بره پایین و خلاصه همونجا میمونه تا کار نداریم. قصه مفصل است و فامیل بستگان متوجه میشن که این سوس شده. حتی خواهرش که خیلی به او علاقه داشتم که همه تردش میکنن، رجا دارید، و همه نسبت به او یک ابراز مثلا تنفری دارن که سوس که حالا بعد یه سوس که بزرگی مثلا فکرش رو میاده میده بشه سوس. این در واقع کامو یا کافکا ببخشید حالا شک کردم، ایشون در واقع میخواد تو این قصه تنهایی رو بگه که ما آدم ها تنهایی توجه دارید. یه ذره ها شما صورتت عوض بشه، نه سیرت، اصلا خیلی آدم ها سیرت هاشون عوض میشن توجه دارید. خیلی ها مثلا به خاطر قیافه زائد، مثلا قیافه خوشگلی که داری دوست دارن، یا مثلا لباس زیبندهی میپوشی به علاقه میبرزن، تواضع میبرزن، یه ذره لباس جنده در میپوشی به قول سعدی در کتاب بوستان داره یه قصه ای رو در باب تواضع، خیلی قصه جالبی است. میگه که یک شخصی لباس یک فقیه کهنه جامعی وارد این مجلسی شد، مجلس علما که قاضی هم در صدر نشسته بود، همه علما نشسته بودن، میخواستن یه گعده علمی داشته باشن. این شخص عالم هم چون لباس جنده درقی داشت اومد و رفت صدر مجلس نشست. قاضی خیلی ناراحت شد که مثلا این کیه با این لباس اومده. به هر حال با یک نگاهی به تعبیر سعدی میگه تیز تیز قاضی بهش نگاه کرد که مثلا تو برو، مثلا این جای شما نیست. و معرف هم آمد دستشو گرفت، آستینشو گرفت، بهش گفت یا برو یا بایست یا در ذیل مجلس بشین. و اینم به هر حال برای اینکه آبروش نره بلند شد رفت ذیل مجلس نشست. علما با هم نشستن با هم بحث و گفتگو، هرچه داد و فریاد زدن مباحث علمی رو دنبال کردن، به نتیجه نرسیدن تا این فقیه کهنه جامعه از ذیل مجلس صدا در اومد و فریاد زد که دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن با حجت قوی. هی داد میزنی رگها رو طور برم میکنی، این که بعد علمی استدلال بیارید. خلاصه شروع کرد یکی یکی شبهاتشون و مباحثشون رو پاسخ دادن. خیلی اینا تعجب کردن که عجب، قاضی هم خجالت کشید که عجب با این بنده خدا، ما به خاطر لباسش خیال کردیم اصلا چیزی حالش نیست، شرمنده شدم. اون فقی وقتی جوابا رو داد، بعد آخرش نصیحت کرد به اینا که به ظاهر افراد نگاه نکنید، به منعم، به مال منعم نگاه نکنید، به جل خر نگاه نکنید. اگر خر جل اطلس بپوشد خر است، اگر جل اطلس خرم بپوشه باش خره. این ظاهر نگاه نکنید، به لباس ملاک نیست و باید افراد و حقیقتشون رو دید. بعد جلسه رو برمیکنه میره و خلاصه قاضی پرسجو میکنه و معرف و افراد دیگه که این کی بود تو دنبال میکنن. و مردم هم میگن ما تنها کسی که میشناسیم این ویژگی رو داشته و این توان علمی رو، او سعدی است. این شخص سعدی بوده. خیلی جالبه سعدی قصه هایی که داره، داستان های کوتاه وزین، و آخرش هم نکته آخری رو میگه. علی حال این چیزاست که ما باش فیلسوفان اگزیستانس تو کتابش همین بحث ها رو داره، نوشته آلبر کامو، کافکا، اون نوشته های کتاب جنایت و مکافات مال داستایوفسکی که در حال مفصل این قصه خیلی جالب رو مطرح میکنه، خیلی خیلی عالی رو که به فیلم هم در اومده. یا عرض کنم خدمت شما نوشته های بعضی از مثلا نوشته های نیچه همینطور است. خود این دو سه تا کتابی که از جناب کیرکگور که مؤسس اگزیستانس باز کاملا همین مشهوده، ولی بعضی از اینا اومدن فقط درد رو گفتن، یه بحث فیلسوفانه از این مباحث ارائه ندادن. سقراط برخلاف این دست از اگزیستانس ها بحث های انضمامی رو ترک کرده، ولی اومده فیلسوفانه این بحث ها رو ترک کرده. این چه عرض میکنم؟ یعنی یه تبیین فلسفی از این مباحث رو ارائه داده که کاملا از بعضی از این محاوراتی که افلاطون نقل میکنه آشکاره. درباره دینداری سقراط هم اجمالا عرض بکنم که بعضی او رو متهم کردن که او مثلا اعتقاد به خدا نداشته. تو محاکمش عرض کنم تو جلسه دفاعی شخصی به نام ملتوس که محاکمه میکرده سقراط، یکی از اشکالاتش میده که سقراط منکر وجود خداست. بعد سقراط در جواب بهش میگه خب من چگونه منکر کسی باشم که همیشه با او در ارتباط بودم؟ و از این مطالب بعضی استفاده میکنن که او بر حال پیغمبر مثلا بوده، چون خودش هم میگه از غیب من سروش الهی به میرسیده، الهاماتی میرسیده. احتمالا شاید سقراط خدای این یونانیان رو قبول نداشته، ولی خودش موحد بوده و اعتقاد به خدا هم داشته. علی حال این وجه جمعی است که شاید بشه ذکر کرد، چون یونانیان برای خدای واحد احد رو قبول داشتن، ولی علاوه بر اون ارباب متفرق خدای ستارگان، خدای شمس، خدای ما، خدای چیچی هم قبول داشتن. خب به هر حال جناب سقراط ممکنه این اعتقادات رو نپذیرفته باشه، به این جهت او رو متهم کرده باشن به اینکه منکر وجود خداست، مثل خدایی که مسیحی‌ها دارن، یهودی‌ها دارن. ما قطعاً به خدای مسیحیان و خدای یهودیان فعلی کافریم دیگه، ولی منافات این کفر با ایمان ما هم نداره، یعنی گاهی خود کفر و ایمان جمع میشه برای اینکه دو تا متعلق درش هست. عرض کنم خدمتتون اما درباره دیدگاه ایشون یه مطلبی نقل شده که افلاطون هم نقل میکنه، که میگه ارسطو هم همینطور نقل میکنه که سقراط معتقد بوده که معرفت برابر است با فضیلت. معرفت برابر است با فضیلت، لذا اگر کسی یک کار رو انجام میده او رو اول فضیلت میداند بعد انجامش میده، لذا معرفت رو با فضیلت ایشون برابر میده. جناب ارسطو نقد میکنه این معادله رو، میگه نه معرفت برابر با فضیلت نیست، برای اینکه ما خیلی از مواقع اتفاق میفته که علم داریم، مثلا فرض بکنیم این عمل بد است انجامش میدیم، این عمل خوب است انجامش نمیدیم، پس معلوم میشه معرفت غیر از فضیلته. بعضی دفاع کردن از جناب سقراط، گفتن که سقراط منظورش اینه اگر یک کسی یک کار رو انجام میدهد حتما او رو فضیلت دانسته از که انجام داده. خب این دعوای بین سقراط و افلاطون، سقراط و ارسطو برمیگرد به این که ما معرفت رو چه بدانیم؟ یه وقتی کسی معرفت رو با ایمان یکی میگیره خب بله اونجا با فضیلت برابره، اما اگر معرفت رو به معنای همین تصدیق ذهنی بدانیم، ممکن که تصدیق ذهنی داشته باشه به فضیلتی ولی عمل نکن اون رو، و همین نکته ارسطو کاملا به جاست. یه بحثی دیگه درباره وحدت انگاری فضیلت، شناختاری فضیلت، ترجیح رنج داره که ملازم فرمایید دیدگاه سقراط درباره فلسفه سیاست همون دیدگاهی است که جناب افلاطون هم معتقد است. میدونید ایشون در یه مقطع جوانی و میان سالی با سوفسطائیان درگیر بود، ولی بعدها احساس کرد مشکل اساسی جامعه مربوط میشه به نظام سیاسی جامعه و نظام سیاسی جامعه رو نقد کرد، و مهمترین نقدی هم که جناب سقراط داره بر نظام سیاسی نقد بر حکومت‌های دموکراتیک هست. دموکراسی رو سقراط نمیپذیره و اشکالاتی رو طرح میکنه که این اشکالاتش هنوز هم اشکالات جدی است که بعضی از فیلسوفان سیاسی در سرد جواب دادن اون هستن، مثلا این کتاب جامعه باز و دشمنان آن که جناب پاپر نوشته، در واقع اونجا میخواد به دشمنان جامعه باز جواب بده که یکی از دشمنان جامعه باز سقراط، افلاطونه، هگل، مارکس، اینا رو میخواد نقد بکنه، و سقراط موافق جامعه باز نیست، یعنی جامعه به تعبیر آن جامعه باز یعنی جامعه دموکراتیک نیست، میگه که برای اداره جامعه باید رفت سراغ نخبگان، نه که مردم بیان رأی بدن که کی حاکم بشه. آیا برای درمان یک بیمار بستگان مردم جمع میشن رأی میدن که کی تبابت کنه و این بیمار رو درمان کنه، یا نه میگن به شما کارشناس نخبه متخصص طبیبی که حاذقه. آیا سرنشینان این کشتی رأی میگیرن که چه کسی کشتی رو هدایت کنه، یا میگن نه به شما ناخدا اگر کشتی گرفتار طوفان بشه خب به طریق اولا میرن سراغ ناخدای کشتی رو از این طوفان نجات بده، نه اینکه بخوان مثلا فرض کنید رأی بگیرن زید یا ام یا بکر بیاد و در واقع اداره این مجموعه رو به عهده بگیره. این عرض کنم خدمت شما دو تا نقد و دو مثال، دو اشکال نقضی است برای حکومت‌های دموکراسی. از اون طرف هم آقایونی که جواب میدن به سقراط میگن که اگر مردم بازیگر حکومت نباشن فقط تماشاچی باشن دل نمیبندن به حکومت، حکومت از خودشون نمیدونن، یعنی بعد اونا رو شریک، اونا خود رو شریک در حکومت بدانن، مشارکت سیاسی داشته باشن تا خلاصه یه دلبستگی داشته باشن و از اون حکومت دفاع بکنن. خب باشه، به هر حال دو تا در واقع دوران هم به این دو نکته است. یه نکته این که اگر مردم رو به بازی نگیری در امر حکومت، رأی مردم، مشارکت سیاسی مردم نباشه، فقط یه عده نخبگان بیان حکومت رو خودشو اداره کنن، خب به هر حال این جامعه، این مردم حکومت از خودشون نمیدونن، نارضایتی خود به خود پیش میاد و احساس میکنن که هیچ مشارکتی در حکومت و کشور خودشون ندارن. وقتی این چنین شد خب طبیعتاً از این حکومت و نظام و جامعه هم دفاع نمی کنی، وقت دشمن تهاجمی داشته باشه کی میخواد از این کشور حمایت کنه؟ مردم باید حمایت کنه. لذا حکومتی که دموکراتیک باشه، دموکراسی برش حاکم باشه، یک در واقع علاقه و علاقه هم مردم نسبت به حکومت خواهند داشت. حالا این یک نکته، یک محظور، یک امتیاز. از اون طرف هم اگر حکومت رو به حال مردم بسپارید، حکومت جاهلان میشه به تعبیر سقراط. و جاهلان یعنی مردمی که بلد نیستن حکومت داری کنن، تخصص ندارن در امر حکومت. حالا ممکن در هر کسی در حوزه رشته خودش هم تخصص داشته باشه، ولی حکومت جاهلان. و طبیعتا ممکنه حکومت به مقاصد خودش نرسه. این دو تا مقوله چطور باید جمع کرد؟ که هم مردم بازیگر صحنه باشن، هم نخبگان بیان و جامعه رو اداره کنن. لیبرالیزم اومده اینطوری حلش کرده. لیبرالیزم گفته که احزاب این مشکل رو حل میکنه. یعنی اگر حکومت توده‌وار باشه که همینطور مردم بیان گله گله رأی بدن، این مشکل حسب بده. اما اگر مردم بیان مشارکت حزبی داشته باشن، معمولاً احزاب کی را میندازه؟ نخبگان را میندازن دیگه. هیچ موقع عوام حزب را نمیندازن، نخبگان هم که حزب را میندازن. خب وقتی یه دیگه از نخبگان آمدن احزابی را شکل دادن، آیین‌نامه، اساسنامه، اهداف، اصول راهبردی و استراتژی خودشو مطرح کردن، مردم این احزاب متعدد رو میبینن، میرن جذب یک حزب میشن و خود به خود حکومت دست اون حزبیست که مثلا از یک اصول راهبردی و اهداف و برنامه‌های قوی تری برخوردار. هم مردم مشارکت سیاسی خواهند داشت و هم حکومت در اختیار نخبگان. اشکالی که به این حکومت‌های لیبرالیسم مطرح میکنن اینه که میگن احزاب رو نخبگان اقتصادی و سرمایه‌داری ایجاد میکنن، یعنی هر کسی قدرت اقتصادی و سرمایه بالاتری داره و در واقع منابع مالی بیشتری در اختیار اوست، طبیعی است که او میتونه حزب بده، برای حزب هزینه داره، دولت که بناست به حزب کمک مالی نکنه. مثلا احزاب تشکل‌های مستقل از دولتن که البته در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنن. خودش بعد رو پای خودش وایسه. خب کی اینا را میندازه؟ همین مجموعه در واقع صنفی و اقتصادی، کارینال هایی که در مجموعه هایی که کمپانی های اقتصادی در اختیارشون هست، اونا میان احزاب رو را میندازن. و حتی ثروت قدرت و دانش رو میزاید، یعنی دانشمندان هم در چارچوب این ثروت دانش خود رو تولید میکنن و طبیعتاً حتی نخبگان هم با همین سیستم های اقتصادی در واقع میتونه جامعه رو اداره کنه. برای این وضعیتی است که لیبرالیست حالا بهش مبتلا شده. سوسیالیست هم از یه طریق دیگه حل کردن، گفتن اگر ما بیایم همه مردم رو مالک در انبان، یعنی یه مالکیت عمومی قائل بشیم، نه مالکیت خصوصی، مالک خصوصی بذاریم کنار، بگیم همه مالک همه انبار دولت هم و در واقع همه یک سهم برابری داشته باشن، اگر ما حکومتی داشته باشیم که عدالت درش تحقق پیدا بکنه، یعنی سهم برابر مردم، دیگه مردم اون علقه و تعلق خودشون نسبت به حکومت خواهند داشت. توجه دارید؟ خب ما در فلسفه سیاسی اسلام هم طبیعتاً یه دیدگاه دیگه داریم غیر از اینا. ما در واقع با اینکه مشروعیت حکومت و حاکم را الهی میدونیم، ولی مقبولیت و مشارکت سیاسی و حضور مردم را هم شرط لازم میدونیم. اما حالا چه نسبتی است بین رأی مردم و این مشروعیت، اون بحثای دیگه دقیقی است که در فلسفه سیاسی اسلام مطرح شد. شخصیت دومی که در مکتب عقل‌گرایی مطرح است جناب افلاطونه. خب افلاطون به ارسطو اهمیتش از این جهته که چون خب بعد بر مکاتب بعد از خودشون این دو نفر خیلی تأثیرگذار بودن، خیلی در قرون وسطا، حتی در دوره‌های جدید هم می‌بینی بعضی فلاسفه متأثر از این دو شخصیت هستن. منابعی هم که میشه در معرفی افلاطون دید، مجموع آثار افلاطون بهترین منبعه. فرصت کردید حتما این 4 جلد مجموع آثار افلاطون رو بخونید. کاپلستون هم خیلی خوب در جلد اول گزارش داده از افلاطون. یه کتاب یاسپرز معتقده که 7 شخصیتن که بزرگترین شخصیت‌های جهانی‌اند که اینا مثلا رو انسان‌های بعدی تاثیرگذار بودن. یکیش افلاطونه. برای هر کدومم یه کتاب نوشته. برای افلاطون هم یه کتاب نوشته که آقای لطفی ترجمه کرده. کتاب‌های دیگه هم هست که ملازم می‌فرمایید. شخصیت افلاطون مختصری پیرامونش نکاتی گفتیم که باز مطالعه می‌فرمایید. اما درباره نظام فلسفی افلاطون یه نکاتی رو عرض می‌کنم. ببینید افلاطون یک فیلسوف نظام سازه. بعضی فلاسفه هستن شارحن، بسیار قویان، اما نهایتاً شرح میدن، میزنن مکتب دیگه رو، یه مکتبی رو پذیرو، یه مکتبی رو کسی تأسیس کرده و اون میاد شرح میده در حد شارح. توجه دارید؟ مثل فرض کنید حاجی سبزواری شارح حکمت متعالی منظومه نوشت، در شرح حکمت متعالی، شرح منظومه نوشت، باز در شرح حکمت متعالی. شما اگر منظومه حاجی رو ببینید، شرح منظومه رو ببینید، تعلیقه هایی که بر شرح زده، چون وقتی منظومه رو نوشت بهش گفتن آقا سخته نمی‌فهمیم، شرحی زد که بعد گفتن آقا شرح هم ابهاماتی داره، بعد تعلیقه زد و تو بعضی تعلیقاش داره که مثلا یه عبارت من 2 احتمال داره. حالا تعلیقه عبارت های خودش ها، خودش میگه این عبارت 2 احتمال داره، احتمال یه احتمال اونه، خودش هم گویا خود سه عبارت رو. این شارح البته حکیم برجسته ایست، حکمت جناب سبزواری، حاجی سبزواری در حال ملا صدر رو خوب فهمیده. بعضی هستن که عرض کنم علاوه بر اینکه شارحن، مکمل اون مکتب هم هستن، مکتب رو تکامل بخشیدن. مثل علامه طباطبایی، لزوما من معتقدم علامه طباطبایی صاحب یک مکتب نوصدراییه، یعنی اونقدر تکامل بخشیده، بحثای معرفت شناسیش و ساختار و یه تغییراتی حتی داده که میشه ادعا کرد در واقع مکتب نوصدرایی رو ایشون ایجاد کرد. بعضی شاگردان علامه طباطبایی هم همین حالت و روحیه رو داشتن. مثلا شما ملاحظه فرمایید نوشته های آیت الله جوادی آملی رو یا آیت الله مصباح رو میبینید، این دو بزرگوار هم با توجه به نیازهای زمان خودشون اومدن فلسفه ملاصد رو کامل ترش کردن. مثلا شیخ مناسا آیت الله جوادی آملی فلسفه حقوق داره، کتاب فلسفه دین داره، این فلسفه حقوق، فلسفه دین نمیدونم و بحثای از این قبیل در واقع کامل کردن حکمت متعالی هست. حکمت متعالی رو بروزش کرده، حکمت متعالی رو همونطور که علامه طباطبایی با حکمت متعالی رو با مارکسیسم درگیر کرد، این اساتید هم آمدن حکمت متعالی رو درگیر کردن با این بحثای امروز. ولی بعضی از این هم بالاتره، یعنی خودشون صاحب مکتبن، مکتب تأسیس میکنن، نظام میسازن. یه عده هم اصلا خب از این مرتبه، خیلی از این سه مرتبه که عرض کردم پایین دارن که در حد یک سری گزارای متفرق فلسفی دارن. افلاطون یه تعداد گزاره متفرق فلسفی رو کنار هم نچیده، نظام ساخته، مکتب ساخته. در واقع حتی باید بگم که مکتب عقلگرایی رو باید بگیم افلاطون تأسیس کرده، تا یعنی سقراط رو باز کرده، بسترسازی کرده، اما افلاطون تأسیس کرده، تأسیس کرده مکتب عقلگرایی رو با یه مبانی خاصی. هرچند بعضی این مبانی رو به سقراط هم نسبت میده که عرض کردم محل تأمل. افلاطون معرفت شناسی داره، این ساختار فلسفیش، هستی شناسی داره، انسان علم و نفس داره، انسان شناسی داره، علم سیاست داره. یعنی جناب افلاطون فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، این فلسفه های مضاف رو هم در نظام فلسفیش ذکر کرده، فلسفه هستی، فلسفه نفس، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق. وقتی من میگم نظام ساخته، ممکن شما بگید ما الان یه سری پرسش‌های فلسفی داریم که افلاطون اونا نپرداخته، میگیم به هر حال نسبت به زمان خودش نظام ساخته. معنیش این نیست که حالا همه پرسش‌های زمان ما رو هم افلاطون 2500 سال پیش جواب داده باشه، انتظار ناموجه است. خدمت رو عرض کنم بعضی از رساله‌هاش اینجا نام بردم. یکی از بحث‌هایی که افلاطون در فلسفش داره بحث معرفت شناسیه، چون در مقابل سوفسطائیان ایشون هم بوده، سقراط هم استادش درگیر بوده با سوفسطائیان، و مهمترین دغدغه سوفسطائیان بحث فاعل شناسا و معرفت شناسی بوده، جناب افلاطون هم باز همین مباحث رو ترک کرده. یه رساله‌ای داره افلاطون به نام رساله تئتتوس، اینو اکثرا اسم رساله به نام اشخاصن، خیلی از این اشخاص هم خودشون سوفیست بودن. یا رساله دیگه داره به نام رساله سوفیست، یا رساله جمهوری. تو این مجموعه رسائلش که نام بردم درباره نظریه معرفت، نظریه شناسایی بحثایی داره. مهمترین مطلبی رو که ایشون ذکر میکنه اینه که میگه ما باید دنبال معرفت حقیقی بگیم. اول باید ببینیم معرفت حقیقی چیه، این برای ما مهم. میگه معرفت حقیقی اینه اونیست که این دوتا شرط رو داشته باشه. یک شرطش این است که معرفت مطابق با واقع باشه، یعنی اگر معرفتی مطابق با واقع نبود این معرفت حقیقی نیست، جهل دیگه، جهل مرکب. باید معرفت مطابق با واقع باشه، لذا معرفت کاذب، معرفت خطایی معرفت نیست، معرفت باید صادق باشه، باور صادق. اینش شرط دوم این است که متعلق معرفت باید از سنخ هست ها باشد، نه از سنخ نیست ها و نه از سنخ سیرورت ها. ما یه وجود داریم، یه هست داریم، یه نیست داریم، یه سیرورت داریم. سیرورت یعنی مرتب تبدیل شی از عدم به وجود. افلاطون میگه اگر متعلق معرفت عدم بود، اون اصلا معرفت نیست. مثلا فرض کنید من میدانم که جناب زید اینجا نیست، معرفت نیست، متعلقش عدم. اول گفتیم میدانم یه امر وجودی را، این معرفت. بعد این امر وجودی متغیرم نباید باشه، و چون محسوسات متغیرن، محسوسات از ادراکات حسی از سنخ معرفت نیستن. یعنی اگر تو بگی من میدانم زید اینجا است، این هم باز از سنخ معرفت نیست، ولی امر وجودیه، ولی چون متغیره الان میاد بعد میره، تغییر پیدا میکنه، اینو از سنخ معرفت ایشون نمیدونه. خب البته ما یه سری اشکالاتی به ایشون گرفتیم، از جمله این که برحال پایه همه معرفت ها و کشف صدق و حقانیت معرفت که شرط اولیشون بود بدیهیاته، و بدیهیات و بدیهی ترین بدیهیات اصل تناقضه. استحاله اجتماع نقیزین، و اجتماع نقیزین اصلا اینکه عدمه، اونم عدم ممتنع نه عدم ممکن. اگه شما اینا رو معرفت ندانید به هیچ معرفتی نمیرسید، تمام معرفت شما به بدیهیات برمیگرده، از بدیهیات زاییده میشن. لذا نمیتونید بگید متعلق معرفت عدم نیست. اگر عدم را متعلق معرفت ندانید، استحاله اجتماع نقیزین رو باید معرفت ندانید، در حالی که بدیهی‌ترین بدیهیات همینه. ولی خیلی سقراط، افلاطون به تبع سقراط، افلاطون معتقده که ادراک حسی ادراک نیست. و مشکلی که سوفسطایی ها داشتن این بوده که معرفت رو با ادراک حسی برابر دانستن، لذا نسبیگرا شدن، لذا شکاک شدن، چون شکاکیت تو عالم محسوساته. مثالایی که سوفسطایی ها میزدن، شکاک ها میزدن چی بود؟ این بود که مثلا چوب داخل آب رو شکسته میبینی، یا مثلا دو تا خط موازی رو متقاطع میبینی، در حالی که خطا هست. این نوع مثال های محسوس رو ادراک حسی میزدن که خطا در اون را پیدا میکرد، بعد میگفتن پس نمیشه به ادراک اعتماد کرد. پیشفرض سوفسطایی این بوده که معرفت برابر است با ادراک حسی، ادراک حسی خطا داره، پس معرفت نمیشه اعتماد کرد. افلاطون میاد آب رو از سرچشمه میبنده، میگه اصلا معرفت برابر با ادراک حسی نیست، معرفت عبارت است از ادراک کلی، و این ادراک کلی رو باز ارتباط میده با همون عالم چی؟ مساو. یک کلی ثابت، مثلا همین انسان ها، یه فرد اتم و اکملی داره این انسان، نوع انسان، یه سری افراد داره که در عالم مادی، یه فرد اتم و اکملی داره در عالم مثال. اگر شما اونو شناختید، انسان رو شناختید، اگر نه نه، شناخت انسان به زیدان رو بک نیست. بله درسته، حق با شما سوفسطایی ها، اگر شما شناخت انسان رو بخواید با زید و عمرو بک بشناسید، گرفتار شکاکیت میشی، گرفتار نسبیگرایی میشی. برای که گرفتار شکار که دنست میگرایی نشید، برید مثال رو بشنسید، مثال انسان ها رو بشنسید، مثال حیوانات رو بشنسید، مثال موجود رو بشنسید، که این موجود ثابت لایتغیره. بله میگه دستیافتنی هم هست. لذا جناب افلاطون یه بخشی از نوشته هاش نقد نسبیگرایان هست، نقد شکاکان هست، که چندین نقد بر شکاکان و نسبیگرایانشون داره که ما در این جزء آوردیم، ملاحظه می‌فرمایید. یه نکته‌ای که جالبی که جناب افلاطون داره در همین بحث معرفت شناسی اینه که افلاطون معرفت شناسیش با هستی شناسیش پیوند داره. به عبارت دقیق تر باید بگم گویا هستی شناسیش هم بر معرفت شناسیش مقدمه. یعنی ایشون میاد هستی را به چهار دسته تقسیم میکنه، به اعتبار این چهار دسته هستی چهار دسته معرفت رو ذکر میکنه که از این چهار دسته معرفت یه معرفت براش معرفت حقیقی است. اون چهار تا هستی چی هم؟ اول میاد میگه کلن عالم واقع رو، عالم خارج رو میشه به دو قسم تقسیم کرد، عالم مسل یا عالم ایده، عالم معقول یکی، دوم عالم محسوس یا تصویر مسل. پس دو عالم داریم، عالم معقول، عالم محسوس. و هر کدوم از این دو عالم رو باز به دو عالم دیگه تقسیم میکنه، مجموع میشه چهار عالم، چهار ساحته از هستی. عالم معقول میگه دو قسمه، یک عالم معقول صرف که عالم مجردات محض، یک، یکی دیگه که هیچ مشخصی از مادیات درش نیست، یکی دیگه عالم موجودات ریاضی، که عالم موجودات ریاضی عالم موجوداتی است که علائمی از محسوسات و بعضی مشخصه محسوسات داره، مثل مقدار. موجودات ریاضی مقدار دارن مثل مادیات، اما حقیقتشون مجرده. پس عالم واقع دو قسم شد، عالم معقول، عالم محسوس. عالم معقول هم دو قسم شد، عالم معقول صرف، عالم موجودات ریاضی که بعضی از مشخصات مادی رو داره. و عالم محسوس هم میگه باز دو قسمه، یا عالم محسوس داریم، عالم محسوس باز به این معنا صرفه، عالم همین اشیاء محسوسی که اطرافمون هست، و قسم دیگه عکس و تصویر این موجودات محسوس، مثل تصویری که شما تو آینه داری. شما یه وجود مادی هستید، صورتتون در آینه هم یه وجود مادیه. پس هستی شد چهار بخش، چهار ساحت. میگه اگر متعلق ادراک شما عالم اشیاء محسوس باشد، مثلا فرض کنید به زید و عمرو بکر و زمین و زمان و همین درخت و شجر و حجر و فجر اینا علم پیدا کردی، یعنی ادراک شما تعلق پیدا کرد به این عالم محسوسات محض، عالم مادیات محض. میگه اسم این ادراک رو بذارید عقیده یا باور. میگه اسم این معرفت نیست، اسم این عقیده است، اسم این باور. اگر ادراک شما به عکس و تصویر این محسوسات تعلق پیدا کرد، مثلا شما علم پیدا که به صورت زید مثلا در آینه، اسم اینا هم بذارید پندار، اسم این ادراک رو بذارید پندار، خیال. پس گاهی خود ادراک متعلقش عالم محسوسه، گاهی خود متعلقش عکس عالم محسوسه. قسم اول شد عقیده یا باور، قسم دوم شد پندار یا خیال. اگر علم و ادراک تعلق پیدا کرد به موجودات ریاضی، میگه اسم اینو بذارید، اسم این ادراک رو بذارید استدلال یا تعقل. و اما اگر ادراک تعلق پیدا کرد به موجودات معقول محض، یعنی هم مسل، اسم اینو بذارید معرفت و علم. در واقع حقیقت معرفت اینه ها. مرتبه بعدیش علم شما به موجودات ریاضیه. خیلی تسامح کنیم اینا رو هم معرفت بدانیم که ایشون اسمش رو گذاشته تعقل یا استدلال. اما دو قسم دیگه، یعنی علم شما به محسوسات و علم شما به عکس محسوسات، اینا پندارن، خیالن، عقیدن، باورن، معرفت نیستن. اینم عرض کنم خدمت شما درباره معرفت شناسی افراد. بله بله عرض کردم این معرفته، یعنی اگر ادراک تعلق پیدا کرد به مجردات محض که هم مسل باشن، این معرفته، این علم، علم اینه معرفت. بله نه دیگه اسم اون شد استدلال، تعقل. عرض کردم البته جناب افلاطون اون مرتبه از معرفت رو هم میپذیره، ولی مرتبه عالی از معرفت، معرفت به عالم مجردات محضه، یعنی علم. یعنی اگر شما اون مسل رو درک کردید معرفت داری، درک نکردید نداری. دوستان صفحه 90 جزوه رو ملاحظه بفرمایید. بله ندادن بهتون عرض کنم خدمتتون. از صفحه 90 ما به بحث علم و نفس فلسفی افلاطون پرداختیم. میدونی در باب نفس خیلی بحث ها هست، مثلا نفس مجرد مادیه، غیر از بدنه، با بدن چه نسبتی داره، خیلی بحث های داغی است اینجا. بعضی معتقدن نفس همون بدنه، همون ساحتی از بدنه، ساحتی از جسمه، اما جسم لطیفه، ظریفه. جسم مراتب داره، جسم کثیف داریم، جسم لطیف داریم، جسم خشن داریم، جسم مثلا عرض کنم خدمتتون لطیف و غیر خشن داریم. اون بعد جسم لطیف و غیر خشن روح نفسه، اما جسم خشن همین بهش میگیم بدن. جسم متکاثف هست، متراکمه و به خاطر همین هم میشه او رو دید. اما روح چون جسم خیلی لطیف و چیزی هست نمیشه او رو دید. بعضی حتی گفتن مثلا روح همون خونه، بعضی گفتن روح همون نفسه، حواس. خیلی اقوال درباره نفس هست.
روح و نفس
رو یکی میگیرن. البته عرفا باز مثلا روح رو از مراتب نفس میگیرن، میگن نفس مراتبی داره، یه مرتبهش روحه، یه مرتبهش قلبه، یه مرتبهش سره، مراتبی برای روح نفس خواهد. جناب افلاطون شاید اولین شخصیتی است که صریحا مطرح کرده که نفس یک موجود مجردی است، غیر از بدنه، مثلا مادی نیست، جسم نیست، حتی جسم لطیف هم نیست، مجرده. ولی یک موجود مجردی است که با بدن ارتباط داره، شبیه ارتباط مثلا دو همسایه. یعنی اینطور هم نیست که خیال کنید مثلا جسم حالت بالقوه است و نفس حالت بالفعل. یعنی مثلا جسم و نفس ماده و صورت یه حقیقت باشه، نه اینطوری هم نیست. یعنی اینقدر هم در هم تنیده نیستن که جسم بشه ماده، نفس بشه صورتش. نه، دو حقیقت، دو وجوده، واقعا دو هستیش. اما این دو هستی با هم کاملا مرتبطن و رو هم دیگه هم تأثیر و تأثیر دارن. جناب افلاطون هم استدلال میاره در رساله آلیبیادس، در رساله دیگهش، که نشون بده بله ما غیر از این بدن یه نفسی داریم. یعنی هم ثابت میکنه که من غیر از جسمه، یعنی ثابت میکنه که ما یک چیزی غیر از جسم هم داریم به نام من، هم ثابت میکنه این من مجرد مادی نیست، هم ثابت میکنه که این من مجرد با این جسم دو موجود همسایه همن که رو هم دیگه تأثیر میذارن. برای اثبات این که ما یه من داریم به وجدان مراجعه میکنه. برای اثبات این که این من مجرد است برهان اقامه میکنه. برای اینکه اثبات بکنه که این من با این جسم ارتباط تأثیر و تأثیر دارن از روش تجربی استفاده میکنه. یه مثلا آدمی که ورزش میکنه مثلا بدن که خسته میشه رو هم اثر میذاره. یا فرض کنید کسی میترسه، فرض کنید وحشت زده بشه، خب نفس ترسیده اما بدن هم رنگ رو از رخسار میپره، تغییر پیدا میکنه، صورت چهره زرد میشه، کدر میشه، یا حالت مثلا افسردگی پیدا میکنه. یعنی کاملا تأثیر جسم بر نفس، نفس و جسم رو با روش تجربی تبیین میکنه. و میگه این نفسی که ما داریم سه تا ساحت داره: ساحت عقلانی، ساحت ارادی، ساحت شهوانی. سه تا ساحت نفس هم. بعد میگه این نفس که سه تا ساحت داره فضائلی داره. چهار تا فضیلت رو ذکر میکنه: حکمت، شجاعت، عفت. اینا سه تا فضیلت هم. یه فضیه چهارمی هم اضافه میکنه به نام اعتدال. خود حکمت فضیلت است، خود شجاعت فضیلته، عفت فضیلته. حکمت فضیلتی است که مربوط به ساحت چیه؟ عقلانیه. عفت فضیلتی است مربوط به ساحت چی؟ شهوته. و شجاعت هم فضیلتی است مربوط به ساحت ارادی نه. و اعتدال این ستا هم خودش فضیلت دیگه است. نظری اعتدالی که تو فلسفه ارسطو دارید از همینجا گرفته شد که تو کتابای فلسفه اخلاق ما هم همین آمده. مرحوم نراقی و دیگران بس اعتدال رو که ذکر میکنن در واقع اینجا استفاده کرد. مسئله خلود نفس رو هم داره. پس ببینید نفس، غیریت نفس و بدن یه بحثه که افلاطون براش استدلال داره. تجرد نفس رو استدلال داره. تراوت نفس و بدن استدلال داره. خلود نفس هم استدلال داره. میگه بدن اش بمیره بیکارش، اما نفسه که خالد است و سعادت و شقاوت هم مربوط به نفسه. آخرین بحثی که ما در باره افلاطون ذکر کردیم بحثایی است در باره فلسفه اخلاق و فلسفه مثلا حقوق و فلسفه سیاست که به یه معنی فلسفه حکمت عملی هست، که ایشون در این باب هم باز مطالبی داره. مثلا در باب این که غایت زندگی چی هست، افلاطون میگه سعادت غایت زندگی. انسان باید زندگی میکنه تا به سعادت برسه. سعادت برای انسان اهمیت داره. بعد عرض کنم خدمتون این سعادت رو که مربوط به حکمت عملی است پیوند میزنه با همون معرفت عقلی و عالم مسئول. لذا حکمت نظریه اینا با حکمت عملیشون مرتبطن. مثلا حکمت عملی از حکمت نظری نشأت گرفته. فلسفه اینه، این باید فلسفه باشه، نه فقط یه سری بحث های امور عامه محض. باید حکمت فلسفه باید حکمت عملی داشته باشه، فلسفه باید حکمت نظری داشته باشه، حکمت نظری و عملی باید پیوند بخورن و اینا باید تو فلسفه بحث بشن. نمیخوام بگم که فلسفه باید مثلا فرض کنید علم جامعه شناسی، علم سیاست یا علوم هم بحث بکنه. نه، فلسفه های اینا رو باید بحث بکنه، نه خود این علوم، علومی هم در جامعه خودش در علوم انسانی باید بحث بشه، ربطی فلسفه نداره. البته از مبانی فلسفی استفاده میکنه. جناب افلاطون سعادت رو غایت زندگی میدونه و سعادت رو هم برای انسانی قائله که به اون معرفت عقلانی دست یافته. انسانی که معرفت عقلانی دست نیابد سعادتمند نیست. و انسانی که به این سعادت رسید میتونه جامعه رو اداره بکنه. لذا میگه حکیمان باید حاکم باشن. ببین چقدر قشنگ فلسفه سیاسیش با فلسفه اخلاقش پیوند داره، فلسفه اخلاقش هم با حکمت نظری پیوند داره. لذا میگه طبقات انسان رو که معرفی میکنه مثل یک عرض کنم مخلوطی درست میکنه که در اون قاعده دیگه عوامن عمومن، بعد مراتب بالاتره. در اون رأس حکیمانن. حکیم کسی است که حکمت نظری داره، حکمت عملی هم داره و در حکمت عملی به مرحله سعادت رسیده. خب اون میتونه جامعه سعادتمند رو برای شما تو خود آدم اهل سعادت نباشه، سعادتمند نباشه که نمیتونه جامعه سعادتمند رو ایجاد بکنه.
انسان شقی شقاوت ایجاد میکنه، انسان سعید است که سعادت رو ایجاد میکنه. بنابراین معتقد است که در فلسفه سیاست هم حکیمان باید حاکم باشن و زمام جامعه در اختیار اینا باشه. طبقات بعد مثلا بعضی طبقات جنگجو باید باشن، بعضی طبقات باید نمیدونم طبقه کارگران باشند و چی و چی و چی دیگه. نازل‌ترین مرتبه مرتبه بردگان و زنان است که میگه از نظر مرتبه انسانی از همه اینا از همه پایین‌تره. انشالله ارسطو رو اگر بتونیم انشالله جلسه بعدم تمام بکنیم، بعضی مکاتب هلنیزم رو دیگه سعی بکنیم نهایتاً تا یه دو جلسه دیگه انشالله این جزوه رو تمام کنیم که بریم سراغ فلسفه های جدید انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.